ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. در پی حملات شبه نظامیان داعش هزاران نفر از اهالی تکریت و سامره شهرهای خود را ترک کردند. نماینده آیت الله سیستانی در کربلا مردم عراق را به دفاع فراخواند. وزارت خارجه ایران ورود نیروهای نظامی ایران به عراق را تکذیب کرد. درود شنوندگان ارجمند، به دنبال حملات شبه نظامیان داعش به تکریت و سامره در دو روز گذشته، سازمان بین المللی مهاجران از فرار حدود 40,000 نفر از اهالی این شهرها در روزهای اخیر گزارش داده است. این سازمان بین المللی که مرکزش در ژنو سوئیس است، نسبت به احتمال پیدایش بحرانی انسانی در عراق هشدار داده است. رضا جمالی از رادیو فردا که تحولات عراق را پیگیری کرده همراه ماست. آقای جمالی، وضعیت درگیری ها چگونه است؟ وضعیت میدانی در عراق؟
مکتوش، در خبرها که نگاه می کردیم، اول بخوایم اگر درباره گزارش میدانی تحولات عراق بگیم، بیشتر نبردها الان در منطقه بین موصل، تکریت و حومه سامراس، جایی در استان دیاله، گفته شده که نیروهای داعش در حال پیشروی هستند. البته همه اینها که نیروهای داعش در حال پیشروی هستند، یا اینجا رو گرفتن یا اونجا رو گرفتن، خبرهای ضد نقیضی هست، یعنی نمیشه تایید کرد دقیقاً که وضعیت شهرها چطوره، ولی اون چیزی که مسلمه از شهرهای مهم میشه گفت که تکریت و موصل همچنان در اختیار نیروهای داعش هست. گفته شده که خبرگزاری های تلویزیون عراق گزارش داده که نیروی هوایی این کشور مناطقی رو در تکریت، حتی هلیکوپترهای این کشور تصاویر رو نشون دادن که مسجدی رو موشک میزنن، جایی که مرکز تجمع نیروهای داعش هست، موصل رو بمبارون کردن. این در حوزه میدانی هست، در حوزه نبرد، ولی همونطور که در خبرها داشتی، این مسئله باعث شده که چیزی حدود 40,000 نفر این بار حالا از مناطق تکریت فرار کنن، مردم عادی، و حتی در شهر سامرا هم گروهی از این شهر خارج شدن. در پیش یک سری نیروهای میلیشیا، نیروهای شبه نظامی آمدن که برای دفاع از این شهر، و
با این حساب میشه گفت الان دیگه تعداد آوارگان ناشی از این درگیری ها بالغ بر نیم میلیون نفر شده.
نیم میلیون، چون تا چند روز پیش مسئله آوارگان موصل هم بود که به مناطق اقلیم کردستان رفتن، و حتی دولت اقلیم کردستان هم از کشورهای منطقه خواسته که در مسئله آوارگان و پناهندگان این اقلیم رو کمک کنند، و گروهی هم از این پناهندگان به سمت جنوب عراق در حرکتند.
چه واکنشی آمریکا داشته، مقامات آمریکایی به تحولات عراق؟
در تازه ترین واکنش میشه به واکنش جان کری اشاره کرد، وزیر خارجه آمریکا، که روز جمعه گفته که فعالیت‌های و اقدامات گروه داعش نه تنها برای عراق و منطقه خطرناکه، بلکه برای منافع ملی آمریکا هم این گروه خطرناک هستش. آقای کری در بخش دیگری از سخنانش بر به موضوع پیمان امنیتی میان عراق و آمریکا اشاره کرده و گفته که دولت عراق رسما از آمریکا درخواست کمک کرده و این درخواست در دولت باراک اوباما در حال بررسی هست. با این حال آقای کری گفته که دولت نوری المالکی و شخص خود آقای نوری المالکی، نخست وزیر عراق، هم باید تلاش‌های بیشتری رو برای وحدت داخلی میان گروه‌ها و گروه‌های سیاسی و اقوام عراق انجام بده، که این درخواست رو رسما از دولت عراق کرده که برای پایان دادن به بحران سیاسی در عراق هست. در این میان ایران هم از جامعه جهانی خواسته تا برای کمک به بحران عراق هرچه زودتر وارد عمل بشن.
خب آیت الله علی سیستانی که از او به عنوان بلند پایه‌ترین مرجع شیعیان یاد میشه، در کربلا نمایندش مردم عراق رو به دفاع در برابر این تحرکات اخیر فراخوانده.
آره بکداش، این خبر اول، این خبر در خبرگزاری ها به صورت فتوا اومد، گفته شد که آیت الله سیستانی فتوا داده. بعدن این خبر رو بعضی از شبکه‌های خبری تصحیح کردن و این گفته‌های عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت الله سیستانی، برجسته‌ترین مرجع تقلید شیعه است در عراق، این گفته های او بوده که به نقل از او این صحبت رو مطرح کرده. بحث فتوای که به طور رسمی اون چیزی که در فقه شیعه هست نبوده. ایشون گفته که دفاع کنن از شهرها و از مردم خواسته هر کسی که میتونه اسلحه به دست بگیره بیاد و کمک کنه برای این مسئله. و در خود وبسایت آیت الله سیستانی هم که نگاه می‌کردم تحت عنوان بیانیه‌ای که رسما فتوای مستقیم ایشون باشه نیومده، این نقل قولی بوده که عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در نماز جمعه امروز کربلا به نقل از ایشون داشته و برای گفته که دفاع کنن و بسیج بشن مردم در مقابل حمله نیروهای داعش. و این آخرین خبرهایی هست که در حوزه داخل هست. و در خارج هم باز میشه گفت که قیمت نفت دریای برنت دریای شمال به حدود 113 دلار رسیده،
بالاترین نرخ بوده پس از طی 10 ماه گذشته.
10 ماه گذشته دقیقاً. و یک خبر دیگه هم اومد که گفته شد که اول 16 نفر از اتباع گرجستان در شمال عراق توسط گروه داعش به گروگان گرفته شدن که سفارت گرجستان در بغداد این خبر رو تایید نکرده، گفته که تایید نمی‌کنیم که موضوع گروگانگیری.
اشاره می‌کنیم پیشتر هم که ماجرای گروگانگیری در کنسولگری ترکیه بود که بیش از 40 تن به گروگان گرفته شده بودن. با سپاس از رضا جمالی که ما رو در جریان تازه‌ترین تحولات عراق قرار میداد. در همین راستا معاون وزیر اطلاعات ایران امروز در مشهد گفت 30 نفر از عناصر مرتبط با القاعده در یک ماه گذشته توسط کارکنان آن وزارتخانه در سطح ایران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی تاکید کرده است که وزارت اطلاعات بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا به طور یکسره درگیر با مسائل مرتبط با القاعده در کشور است. معاون وزیر اطلاعات اشاره‌ای به هویت افراد دستگیر شده یا ملیتشان نکرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید ورود نیروهای نظامی ایران به داخل مرزهای عراق صحت ندارد. معاون بخش عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام حمایت ایران از دولت عراق در مبارزه با گروه داعش تاکید کرد که نیروهای مسلح عراق با قدرت با آنچه تروریست ها خواند به مبارزه برخواستند. بیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با انتشار گزارشی از اعزام دو گردان سپاه پاسداران به داخل مرزهای عراق گزارش داده بود. این روزنامه به نقل از منابع امنیتی که نامی از آنها نبرده است نوشته بود که دو گردان از نیروهای سپاه پاسداران روز چهارشنبه از ارومیه و لرستان به عراق اعزام شدند تا در برابر حملات احتمالی گروه داعش به شهرهای بغداد، کربلا و نجف از آن شهرها دفاع کنند. مذاکراتی که در دو زمینه گاز و بی‌ثباتی در شرق اوکراین میان مسکو و کیف در جریان بود با مشکل روبرو شده. در حوزه گازی اوکراین بر تغییر اصل قرارداد خود با گازپروم پافشاری می‌کند و در مقابل روسیه اوکراین را به قطع گاز تهدید کرده است. در شرق اوکراین درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان طرفدار روسیه شدت یافته و در حالی که شورشیان به تانک‌های مجهز شدند که به گفته مقامات کیف از روسیه به خاک اوکراین وارد شده، تنش‌ها میان مسکو و کیف در این زمینه نیز رو به افزایش نهاده. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
روسیه که در ماه جاری میلادی ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، بار دیگر پیشنویس قطعنامه درباره اوکراین را به این نهاد ارائه داد. به گفته نماینده روسیه، این قطعنامه طرفین درگیر را به پایان خشونت ها فرا میخواند. در این میان جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست مطبوعاتیش از مسکو خواست برای پایان بی‌ثباتی در شرق اوکراین مستقیما با کیف همکاری کند. او همچنین ورود شبه نظامیان و سلاح از روسیه به شرق اوکراین را محکوم کرد. پنجشنبه پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، در نخستین گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، نسبت به ورود 3 تانک و شمار خودروی نظامی روسی به خاک اوکراین اعتراض کرد. رئیس جمهور اوکراین در این باره با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز گفتگو کرد و وضعیت در مناطق مرزی با روسیه را در جلسه اضطراری با مقام‌های امنیتی کشور مورد بررسی قرار داد. موارد عبور غیرقانونی از مرز میان روسیه و اوکراین در دو هفته گذشته افزایش چشمگیری داشته، اما موسکو منکر هر گونه نقش در تسلیح شورشیان در شرق اوکراین است. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، بر این باور است که کلید پایان بی‌ثباتی در شرق اوکراین در دست موسکو است.
За тими, хто сьогодні зброєю в руках виступає проти української держави в Донецькій, Луганській областях, стоїть певна зовнішня
сила. Кесані, які امروز سلاح به دست در مقابل دولت اوکراین ایستاده اند، از سوی نیروی خارجی حمایت میشوند. این نیرو راستگرایان افراطی در روسیه اند که اخیراً قدرت خود را دوچندان کرده و بیشک رقیب واقعی حاکمان فعلی این کشور به شمار میروند. به نظرم پوتین و اطرافیانش بر سر دوراهی قرار گرفتند، یا به کمک این نیرو وضعیت در اوکراین را به نفع خود تغییر دهند و یا با توجه به تهدیدهایی که این نیرو در داخل روسیه به وجود آورده با استفاده از وضعیت اوکراین رقبای خود را نابود کنند. فراز و نشیب رویکرد کرملین ناشی از آن است که رهبران روسیه این دو گزینه را سبک سنگین می کنند. آنچه برای اوکراین مسلم است این که نیروهای شورشی تنها ابزار دست روسیه هستند.
در حوزه دیگر از اختلافهای روسیه و اوکراین، رئیس گازپروم اعلام کرد اگر کیف تا دوشنبه دست کم 2 میلیارد دلار از بدهی‌هایش را پرداخت نکند، این شرکت صادرات گاز به اوکراین و طبعاً به اروپا که بخش قابل توجهش از طریق اوکراین ترانزیت می شود را قطع خواهد کرد و تجدید قرارداد تنها به شیوه پیش پرداخت امکان پذیر خواهد بود. همزمان شرکت نفت و گاز اوکراین در بیانیه اعلام کرد روسیه توافقهایی که در دور پیشین مذاکرات حاصل شده بود را نقض کرده و در حال بر تعیین یک سویه قیمت گاز پافشاری میکند که اوکراین خواست در بازبینی شیوه قیمت گذاری است تا مناسبات گازی میان دو کشور اقتصادی باشد و نه سیاسی. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اوکراین را باعث شکست مذاکرات دانسته بود.
Есть, насколько мы слышим, озабоченность украинских партнеров по поводу того, что льгота в одностороннем порядке может быть легко принята.
Хамтаян Украине ман нигаранд ба хамон садиги ки тахфиф قائل мишавим он ра лагв коним. Амма мо хич вақт чунин кари накардем ва ҳамвора ба тавофуқҳои ман сахт пайбандим. به نظر می رسد طرف اوکراینی تخفیف بیشتری می خواهد. البته معلوم نیست بر چه اساسی. چنانچه این گونه باشد قضیه عمدن به بن‌بست کشانده می شود.
اوکراین قراردادی که در سال 2009 میلادی 1387 شمسی برای پایان دادن به دومین جنگ گازی با روسیه امضا کرده بود را تحمیلی می‌داند. در دی ماه گذشته روسیه برای قیمت 485 دلار که بر اساس این قرارداد اوکراین باید بابت هر 1000 متر مکعب گاز بپردازد 200 دلار تخفیف قائل شده بود. تخفیفی که بنابر تاکید ولادیمیر پوتین امتیاز به مردم اوکراین بود نه دولت این کشور. اما در فروردین گذشته پس از فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع از اوکراین، روسیه همه تخفیف‌ها را لغو کرد. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
احمدی نیروهای امریکایی از عراق
آنها برام خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
هانس دیتر لوکاس، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان و نماینده آن کشور در مذاکرات 5+1 با ایران، عصر امروز به ایران می رود. به گزارش خبرگزاری فارس، وی در سفر به ایران با علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می کند. هانس دیتر لوکاس یک شنبه آینده نیز قرار است با عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران دیدار و گفتگو نماید. این دیدار در آستانه آغاز دور جدیدی از گفتگوها بر سر موضوع هسته‌ای ایران برای رسیدن به توافقنامه جامع و نهایی انجام می شود. در روزهای گذشته مذاکره کنندگان ایرانی دیدارها و گفتگوهای دو جانبه ای را با هیئت آمریکایی در وین پایتخت اتریش و هیئت مذاکره کنندگان روس در روم پایتخت ایتالیا انجام دادند. و یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی میگوید بنزین تولید شده در پتروشیمی ها موجب مرگ 4000 نفر در شهرهای صنعتی ایران شده است. کمال الدین پیرموزن، نماینده اردبیل در مجلس، به خبرگزاری کار ایران ایلنا در این حال ادعای آلوده بودن بنزین‌های وارداتی را سیاه نمایی مخالفین رئیس جمهوری برای بگفته او رسیدن به منافع جناحی توصیف کرد. اخبار و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی خبرها فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.